از اینکه خوابش میگیره این ناقصون بچهش پشت سر بود در میگشت میره طرف بچهش. بعد این که از خواب پا میشود میدید تمام راه رفتر رو داره برگشتن برای اینکه ناقص بچه پشت سر. خب معشوق مجنون کجا بود؟ در پیش رو بود. پس دوباره این ماقع رو خیلی میکرد به سمت اون معشوق داره. بعد این ماجرا تکرار میشود. مطابق تعبیر مولانا این سالها وسط این یادان هی میرفت و میومد و نه اون ناقص بچه خودش میرسید و نه این مجنون به لیلای خودش میرسید. آخر سر مجنون گفت نه بار ما بار نمیشه اینجوری ما به مقصد نمیرسیم، خودش از بالای شطور ناخ پایین و اتفاقا وقتی که خودش رو ناخ پایین پاشم شکست. مجنون گفت بد نداره پای خودش رو بست. گفت من با پای شکسته سینه‌خیز خودم برم زودتر میرسم تا سوار این ناقص بشم. چرا؟ برای اینکه اینجا دو مقصد دو قبله بود. ناقه رو به پشت داشت، محبوبش در پشت بود، مجنون محبوبش در پیش بود. در دو جهت خلاف بود، گاهی به پیش گاهی به پس، گاهی به پیش گاهی به پس. نتیجه چیه؟ همون جایی که بود میمان، نه ناقه به بچه خودش رسید و نه مجنون. اما به پای شکسته سینه خیز در دل بیابان یک جهت بری و میرست که برسید. به همین دلیل است که در واقع تمام یکی از مهمترین نقش هایی که عشق برای ما ایفا می کند همین است. در واقع مغناطیس حضور عشق وقتی که در وجود ما حاضر می شود، این براده های پراکنده و هزار جهته وجود ما این از مسامان ویژه می گیرد و در یک جهت واحد قرار می گیرد و به اصطلاح عاشق یک دلی می شود. وجود او جمع می شود، وجود پریشان او جمع می شود، نوعی تجمع، نوعی در واقع نظم و سامان وجود او می پذیرد تا می تواند به سمت قبله خود پیش برد. خاصیت دیگری که عشق، همین عشقهای معمولی و متعارف دارند این است که در واقع عاشق صادق واجد نوعی لطافت روحی می شود. شما ببینید وقتی که افراد عاشق می شن شاعر می شن، شروع میکنن شعر میده. خب یه دلیلی داره، دلیلش این است که فرد عاشق لطیف میشود. لطیف میشود چرا لطیف میشود؟ برای این که نسبت به خوص لطافت و حساسیت پیدا کرده است. فرد عاشق نسبت به زیبایی حساس است، برای این که عشق مسبوق به حسن است. بس در ازل پرتو حسنت به تدلیدن زد، وقتی شد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. در ابتدا حسنی می درخشد، بعد عشق پدیدار می شود. عشق موقوف به حسن است. گفت آن طرف که عشق می افسود درد، رو حنیف و شافعی در سینه سرد. عاشقان را شد مدرس حسن روست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. مدرسه که می رن عبارت است از روی معشوق، مدرسشون حسن است. لذا فردی که عاشق می شود لطافت روحی پیدا می کند به علت حساسیتی که به زیبایی ها پیدا می کند. این نکته مهم است. امکان ندارد کسی نسبت به زیبایی ها در این عالم کور باشد و مؤمن خوبی باشد. این معادله است. شما ببینید در سنت ما عموم عارفان ما افراد زیباشناس و هنرمندی بودند. در کلامشون، در بیانشون، در درکشون نسبت به عالم زیبایی و زیباشناسی موج میزنند. لذا یه معیار شما دارید، میخواد ببینید کسی مؤمن است یا نه، ببینید چقدر نسبت به زیبایی حساس است. میخواد ببینید یه جامعه دیندار است یا نه، ببینید در این جامعه چقدر هنر میجوشد. شما میتونید وقت معادله برقرار کنید. جامعه ای که در او هنر میجوشد، این جامعه ایست که مستعدتر برای تجربه های معنوی است. و شخصی که نسبت به خود حساسیت بیشتر می‌ورزد، در واقع این حساسیت و لطافت به او کمک می‌کند برای ارتقای رفتن. شما ببینید در واقع فرقشی می‌ورزد در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دیگر ایشون دانند. این نظربازی، نظربازی و این در واقع کشف حسن هر جا که هست، هر جا که هست حسنی باشه چشم عارف شکار می‌کند. در بدترین و فجیع‌ترین امور می‌دونم که وقتی ابو سعید عبدالخیر داشت از جایی رد می شد و با جمع یارانش بود، بعد در یک کوچه رسیدن که در اونجا فاضلاب یک خانه رو داشتن خالی میکردن. خب در قدیم اینجوری بودی لوله کشو فاضلاب و اینا اینجوری نبود. خب چاه فاضلاب وقتی که پر میشد یک کسی میامد و دلو دلو این فضولات رو میکشید بیرون و معمولا هم میرفتن تو کوچه تکرابون در بزر. وقتی که ابو سعید یارانی شد شده میدن بله این اتفاق افتاده، مقدار زیادی از این فضولات و مدفوعات و اینا بوی بسیار مشمعز کننده و صحنه کریح و اینا تا به این صحنه رسته این مریضان خک از یه گوشی فرار کرد و رفت. بعد ابو سعید ابو خیفه دیدن که اومد چسته کنار این فضولات و این مدفوعات رو داره نگاه میکنه سرت کن میده. گفتن اقا شما منظره جای بهتر پیدا نکردید اینجا نشستی اینا؟ گفت صداش میکرد آقا نگفت بیدید. گفت میدونید اینا چی دارن به من میگن؟ گفتن آقا چی میگن؟ گفت ببینید یه حکایتیست ما دارن حرف میزنن، سخن اینا اینه، میگن ببینید آقا ما دیروز تو این بازار میوه های خوب، غذاهای رنگارنگ، سرشار، خوشم، یه شب با شما آدم ها خوابیدین، خندشین شدیم، ببینید چه بروز ما کی باید از کی فرار کنه؟ ما باید از شما بگریزیم یا شما از ما؟ شما باید از ما فرار میکنیم، ما باید از شما فرار کنیم که یه شب با شما همیشه میکردیم و به این روز افته. نکته این است، ببینید یه آدم عارف وقتی که فضولات میبیند حکمت توش در میابد، زیبایی میبیند، حسن میبیند. باید این را از عیسی نقل میکنند که میکنند وقتی داشت رد میشد لاشی مرده سگی افتاده بود و خود داد همین صحنه تکرار شد، حواریون او گریختند ولی دیدن که عیسی نشسته است و به اون لاشه سگ نظر می کند. گفتن آه چیه این چهره مشمعز لاشه کریه، این چه حسن داره؟ گفتیش توجه کردی چقدر دندونای زیبایی داره؟ در لاشه دندون زیبا می بیند. این روح عارف است، روح مؤمن است، نسبت به زیبایی ها حساس است. وقتی که فضولات متعفن میبیند درش حکمت میخواند، درش حسن میبیند. وقتی که لاشی سگ مرده میبیند دندانهای سپیدش رو میبیند، نسبت به او حساس است. در واقع کسی که نسبت به زیبایی های این عالم حساس است کسی است که در واقع آمادگی دریافت تجلیات جمالیه خداوند در این عالم رو هم خواهد داشت، برای اینکه خداوند هم سرچشمه و سرحلقه زیبایی ها در این عالم محسوب می شود. خب و البته در واقع عاشق صادق وقتی که این ویژگی ها رو پیدا می کند در واقع کاملا آماده است که یه پله دیگه برداره و کافیه که جای این معشوق محبوب زمینی او معشوق آسمانی بنشین، یعنی همه چیز آماده است، فقط کافیه یه تغییر جزئی درش رخ بده. یعنی این فرد کاملا مثل یه در واقع اینجوری به نظر بگیر، ما همه آدم ها مخزن وجود ما مثل سوخت گازوئیلی میمونه، یعنی شما کبریت بزنید نمیگیره. آدم عاشق مثل میمونه که در یه کارخانه تقطیر میکنه این گازوئیل رو، تقطیر میکنه و بنزینش میکنه، بنزین جت میکنه. آدم عاشق در واقع اینجوری میشه، وقتی میگیم حساس میشود یعنی همین، شما اون وقت این گوشه یک کبریت بزنید این ور علو میگیره. در واقع تجربه های عاشقانه این کار رو میکنن، در واقع این غیر، این گازوئیل وجود ما رو چندان تلطیف و تقطیر میکنن که میشه بنزین جت. اون وقت یک گوشه یه جا جرق بزنید این پیشتر علو گرفته است و مشتعل شده است. بنابراین به همین دلیل بود که عارفان میگفتن که در مقام سلوک فراموش نکنیم که المجاز قنطرت الحقیقه، این عشقهای انسانی زمینی رو دست کم نگیریم. البته عرض میکنم در واقع اینجا عشقی که عارفان ما مد نظرشون بود عشقهای به اصطلاح رومانتیک بود، نه عشقهای اراتیک. عشقهای اراتیک، عشقهای فریدی غیر از عشقهای رومانتیک یا عشقهای افلاطونی و غیره است، فرق مهم نیست در اینجا. بهرحال اونا مقصودشون عشقهای اراتیک لزوما نبود و واقعا هم نبود. عشقهای چسبی رنگی به بعد عشق نبود، عاقبت ننگی بود، معتقد بودن که اونا به چنان پیامدهایی منتهی خواهد شد. ولی هر حال اصل تجربه های عاشقانه در حوزه مناسبات انسانی در واقع نوعی ژرفا به نگاه آدمی، به وجود آدمی میبخشد و آدمی رو مستعد تجربه های وسیع‌تر میکنه. توجه کنید عشق هنری است ورزیدنی، به تعبیر اریک فروم یک هنر ورزیدنی است، لذا شما هر چقدر که بیشتر ببرزید ممارسات و مهارت و دانش بیشتر پیدا میکنید و اگر شما به تعبیر عارفان ایمان را از نوع عشق بدانید، شما باید در یک تمرین مستمر این قابلیت را در خود ارتقا بدهید. مثل نواختن یک ساز است، شما وقتی که یک تار رو در دست میگیرید، هر چقدر که شما بیشتر این تار رو بنوازید، دستان شما، سرپنجه های شما آموخته تر میشود و دلنگیستر و نرمتر و آسوده تر تار رو به ترنگ میآورد. در واقع تجربه های عاشقانه انسانی مهارتی است که ما بر نواختن تار روح خود پیدا میکنیم و هر چقدر که شما بهتر بتوانید این نوا رو در واقع این ساز رو به ترنگ بیاورید و نوای دلنگیزتری بنوازید، آماده ترید برای اینکه اون سمفونی اصلی رو اجرا بکنید، سمفونی اصلی رو. خب به هر حال در واقع مطابق تعریف عارفان ما، مهمترین نتیجه ای که از تجربه های عاشقانه گرفته می شود در واقع همین استعدادی است که به ما داده می شود برای تجربه های ایمانی. اما نکته اصلی این است، در واقع در آنچه که گفتم چیز دیگری هم بیفزایم. در واقع شما ملاحظه کنید وقتی که فرد عاشق می شود احساس میکنه که تولد دوباره یافته است. منظور از تولد دوباره چی؟ کسانی که تجربه های عاشقانه دارن این معنا کاملا براشون روشن و طبیعی به نظر میرسن. در واقع کسی که وارد چنان مناسبات عاشقانه میشود، جهان برای او رنگ و روی دیگری پیدا میکنه. پیش از این ممکن بود ندوی باشه، پیش از این ممکن بود که افسرده باشه، مضطرب باشه، جهان برای او بی‌رنگ و بو به نظر می‌رسید. اما به محض اینکه وارد رابطه‌های عاشقانه می‌شود، گویی تمام جهان رنگ و بوی دیگری می‌یابد. چیزی گویی در عالم عوض نشده، خورشید همون خورشید و ستارگان ما همونه، هیچ عوض نشده. نگاه فرد نسبت به عالم عوض می‌شود. در واقع فرد عاشق نوعی تحول در وجود او به تعبیری که عرض کردم رخ می‌دهد و نتیجه این تحول نوعی نگاه تازه به این آدم می شود و دید تازه پیدا می کنه و چون چشم تازه پیدا می کنه چیز تازه می بیند. بندل از کسی دوری به ما همی رو می گوید، می گوید چشم ها را باید شست، نور دیگر باید دید. تجربه های عاشقانه چشم آدمیان رو می شودن و زلالی و شفافیت انسان پیدا می کنه، چشمش که چیزای دیگر رو می بینه. به تعبیر دقیق کلمه اگر من بخوام عرض بکنم، آیت اصلی عارفان همین بوده است که ما آدمیان یک دیده تازه پیدا کنیم، بتوانیم جهان رو به نحو متفاوتی ببینیم. شما به تعبیری که به کار می‌برم صاحب نظر بشویم. صاحب نظر شدن یعنی همین، یعنی یک چشم تازه برای ما گشوده بشود. حافظ به ما همین رو میگوید، میگوید چی؟ میگوید که دیدن روی تو را دیده جانبین باید، این کجا مرتبه چشم جهانبین من است. ما دو رو چشم داریم در این آدم، یه چشم جهانبین داریم یا به تعبیر مولانا دیده تنبین داریم، یه چشم جانبین داریم، یه چشمی که به ورای ظواهر نفوذ میکنند، به چهره ها و جلوه های میبینند که پیشتر ندیدیم. به دیده تن دائما تنوین بود، دیده جان جان پرفندین بود. هم تو تانی کرد یا نعم المعین، دیده معدوم بین را هست بین. این جهان منتظم محشر شود، گرد دیده مبدل و انور شود. کافیه که چشم تو عوض بشود، بتوانی جور دیگر ببینی، ببینی که ماجرا از قرار دیگر است. ببینی به همین دلیل است که مولانا بدترششون در اواخر عمرش وقتی که خطاب به خداوند دعا میکنه و از خداوند میطلبد یه نعمتی در این آدم رو پرداخت. مولانا دوران کهولت است، دوران پختگی است. دعایی که از خداوند میکنه چیه؟ دعای مولانا است، میگوید که بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد دهر را خاشاک و خس. خدایا دیگه هیچی از تو نمیخوای، فقط یک چیز به ما بده، دو تا چشم، همین، چیزی بیش از دو چشم نمیخوایم، یه لیندی بینا بده. عرفان سرمه نیست که آدمیان به چشم میکشن و چشم جهانبینشون تبدیل به چشم جانبین میشود. تمام هنر عارف این است که چشم ما رو باز کند، چشمهای ما رو بشوید و دیده جانبین ما رو بگشاید. به محض اینکه شما چشم دیگری یافته، جهان همون جهان است، آدمیان همون آدمیان، ولی جهان آن جهان نیست، آدمیان آن آدمیان نیست، همه چیز رنگ و جلوه تازه پیدا می‌کند. این به ما کجا نیازمند؟ مرتبه نازلی از این گشایش چشم جانبین رو شما در تجربه عاشقانه می‌بینید. می‌بینید که چگونه دید فرد عوض می‌شود. آدمی که قبلا همه چیز براش خاکستری بود، یه مرتبه همه چیز رنگی می‌شود. همه چیز گرد و ملال داشت، همه چیز به طرف می‌آید. خنده‌ناک می‌شود، طربناک می‌شود. فقط این البته تأثیری است که ناشی از اون تحولی است که در وجود فرد رخ می‌دهد. خب تا اینجا نکته که من مایل بودم در واقع بیشتر روش تأکید بکنم این بود که از منظر عارفان ما حقیقت ایمان چگونه چیزی است. حقیقت ایمان نوعی تجربه عاشقانه است، یعنی نوعی تحول عمیقی که در وجود آدمی رخ می‌دهد و به آدمی چشم و نگاه تازه می بخشد. یه حقیقت اون در یه تجربه، یه موقعیت پاکدازانه است که هستی آدمی رو از زندگی خیشتن مدارانه به زندگی خدا مهورانه منتقل می کند. قانون از خود به خداوند تبدیل می شود. این حقیقت ایمان است. وقتی که از قدم یک موقعیت هست، منظور من همین بود، یعنی رابطه میان آدمیان و خداوند. یعنی چنو رابطه؟ نوعی رابطه عاشقانه پاکدازانه است. به این معناست که میگوییم که موقعیت هست و از جنس تجربه های عاشقانه است. خب اما در اطلاع عرایزم نکته را دادم که ما فقط در اینجا در مقام تحلیل و یا شناخت ماهیت ایمان نیستیم. اگر این تعبیر عارفانه درست باشه هست دادم، ما در حال که کمابیش تصویری داریم که از اینکه تجربه های عارفانه ایمانی یا موقعیت های ایمانی کمیابیش از چی بینیسیم. اما این نوعی از ایمان ورزی که در سنت دینی ما وجود داشته است و تاریخ بلندی دارد و فقط یک نوع از انواع ایمان است، اون نوعی است که من مایلم فعلا اگر اسم بهتری نداریم میتوانیم مدل ابراهیمی ایمان بنامیم. ببینید در واقع من اینجا دارم یه عرض خاصی میکنم. عرض من این است که این حقیقت، حقیقت ایمان، یعنی این نوع تجربه های عاشقانه ایمانی و پاسدازانه، نورای مختلفی به شکلهای مختلفی ممکن است در بیاید. در سنت ما مهمترین شکلی که این تجربه ها خودشون رو آشکار کردن، همونطوری که در داستان زندگی ابراهیم هم دیدیم، شما میتوانید به مدل ابراهیمی بنامید. و در واقع لازمه سخن من این است که ممکن است آدمیان در شرایط و موقعیت های دیگر این گوهر رو به شکل غیر از مدل ایمانی ابراهیمی باز بنمایند. البته توجه دارم که این نکته مبهمیست، امیدوارم که وقتی اگر فرصت دیگری بود این نکته رو من بعدا به تفصیل بیشتر توضیح خواهم داد. به هر حال نکته اصلی که میخوام عرض کنم این است، مدلی که از او تحت عنوان مدل ابراهیمی ایمان نام میبرن فقط یک جور موقعیت ایمانی است و دلیلی نداریم که فکر کنیم همه آدمیان میباید و لاجرم باید در چنان موقعیت های واقع بشوند تا مؤمن تلقی بشوند. خیر، تا حالا ما راجع به ایمان سخن گفتیم، حالا میخوام من این نکته رو توضیح بدم که موقعیت ایمانی ابراهیمی، مدل ابراهیمی از ایمان چگونه چیزیست. البته مدل ابراهیمی ایمان همون تجربه عاشقانه است، همونطور که در داستان قربانی کردن فرزند دیدیم. اما یک سوال مهم در اینجا مطرح است، چجوری ممکنه؟ چطور شده است که یه انسان این کار رو میکنه؟ قبول، خیلی خوب، حالا فهمیدیم که در واقع ایمان عبارت است یه همچین تغییر در مرکز ثقل هستی، یه همچین پاکبازی. اما آخه سوال اینه، آدم چجوری به اینجا میرسه؟ حالا ما فهمیدیم این موقعیت چگونه است، آدم چجوری به این موقعیت وارد میشه، چگونه میتوان مؤمن بود. ریشه و متکای اصلی این تجربه های ایمانی و عاشقانه چیست، کجاست؟ شما ملاحظه کنید در اینجاست که ما وارد مدل ابراهیمی ایمان میشویم، یعنی این نوع موقعیت ایمانی که یک نوع از انواع محتمل ایمان است. تجربه ایمانی ابراهیمی یک ویژگی بسیار بسیار مهم و اساسی دارد. این تجربه این است که ایمان ابراهیمی مبتنی بر تجربه حضور است. یعنی چی؟ در شرایطی که ابراهیم زیست می کند، خداوند از همه سو می بارد. خداوند موجودات قدسی مثل آفتاب فاش بر آسمان معنا می تابند و ابراهیم با این موجودات مستقیما در ارتباط و بازستد است. ایمان و یقین ابراهیمی مبتنی در چنین تجربه حضوری است. شما ببینید در قرآن خداوند به ما چه میگوید؟ میگوید که ما چکار داریم؟ ما به ابراهیم چی رو نشون دادیم؟ ما به ابراهیم ملکوت سماوات و الارض رو نشون دادیم. به همین دلیل است که ولیکون من الموقنین، از موقنین بود. ابراهیم تجربه ای داشت. خداوند به هر معنایی که شما در نظر بگیرید ملکوت سماوات و ارض رو به ابراهیم نشان داد. ابراهیم یه نوع تجربه هایی داشت که گویی ما آدمیان از او بی‌بهره ایم، ما انسان های متعارف. شما ببینید در واقع مهمترین رکن ایمان ابراهیمی عبارت است از یقینی که مبتنی بر تجربه حضور است. برای اینکه این معنا روشن بشه من یه مثال باید از زندگی خود ابراهیم بزنم. شما ملاحظه کنید باز این داستان از داستان‌های دلانگیز و مشهوری است که در زندگی ابراهیم آمده است و خداوند مطلع و می‌داند. داستان از این قراره. فرشتگان در قالب دو یا سه مرد در آمدند برای وقتی می‌رفتند به عذاب قوم لوط. سر راهشون این فرشتگان توقفی کردند در منزلگاه ابراهیم. توجه کنید این واقعه قبل از واقعه قربانی کردن فرزند است. ابراهیم در این موقع فرزندی نداره. فرشتگان البته قرارشون این بود که بیان و به ابراهیم بشارت فرزندی بدن که میدانید. داستان خیلی داستان عجیبی است. شما ببینید داستان از این قرار. این مردان جوان به مصابه میهمان به نزد ابراهیم دارن. ابراهیم وقتی میبیندشون دعوتشون میکنه به داخل چادر میان و غیره. تعامی گوستان به چیزی براشون بریان میکنه و قضا رو در سفره میچینه. میهمانان دست به قضا نمیبرن. فرشتگان ابراهیم نمیدونه، ابراهیم چند تا آدم رو داره میبینه. ابراهیم به هر دلیل یک باره وحشت میکنه. حالا این وحشتی که میکنه یا به این دلیل بود که در میان قبایل رفت بود اگر کسی از طعام شما نمیخورد معنیش این بود که قصد سویی نسبت به شما داره، برای اینکه اگر طعام شما میخورد بنکیر میشد و قصد سویی به شما نمیکرد. یا به هر دلیل چیزی در فضا موج میزد که ابراهیم ترسید، به تعبیر قرآن میناک شد. خب به محض اینکه اون فرشتگان احساس میکنند که ابراهیم ترسیده است، میدونه که به ابراهیم چه گفتند. گفتن ابراهیم چرا میترسی؟ نه ترس خیلی بد باشه، ما که آدم نیستیم، ما فرشتیم، ما چند تا فرشته اومدیم به دیدار تو. و اینجا خیلی شگفت انگیز واکنش ابراهیم. ابراهیم که ها خب بله خیالم راحت شد. بعد خانومش هم صدا کرد گفت خانم شما تشبیر این گفت این مهمون ما که انسان نیستن، ما فرشتن. بعد اونا به شوخی میکنن با هم، در اونجا در قرآن است که به فرشتگان میگن که بله به زن ابراهیم زن تو باردار میشه، زنش میگه من پیرم چیزی، میخنده. ببین شما فرض کنید که ما اینجا نشستیم داریم گفتگو میکنیم یه مسئله کسی وارد بشه و ما به هر دلیل نگران که آقا شما چی رو مدید این فرد میگه خان ما آقایی نترسید، من که آدم نیستم، من فرشتم. واکنش من و شما چی؟ ما یا میخندیم میگیم دیوانه هست یا این که وحشت میکنیم. اگه واقعا حرفش رو جدی بگیریم که این فرد فرشته، غالب توهین میکنیم. چرا؟ برای اینکه این تجربه عمیقا دیدن است از زندگی ما. اما شما به واکنش ابراهیم نظر کنید. به معنی اینکه به او گفتن که ما فرشته این بگم که خب الحمدلله خیال مراحت شد. بعد خانم چند گفت شما تشریف بیارید اینجا، شروع کردم به گفت و خندیدن. در قرآن است که اون زنش همینجوری که وای شده بود شروع کرد به خندیدن. خنده نشانه نهایت آرامش خاطری است که این زن داشت. این نشانه این است که رفت و آمد موجودات قدسی در این خانه چندان شایع و رایج بوده که هیچ تعجبی در این نمیخه. و وقتی هم که اون قریبه ها خواستن به این پرد اطمینان خارش، اطمینان خاطر و آرامش ببخشند، در واقع گفتن ما فرشتیم و مشکل حل شد. در واقع شما در اینجا میبینید مهمترین رکنه این تجربه های ایمانی تجربه چونین حضوریست. زندگی این مرد محل تردد موجودات قدسی بوده است. حالا کار به اینجا خط نمیشه، بعد این فرصت شما علا نبی کجا دارید میرید؟ بعد این فرشته هم میگن که ما داریم میریم به عذاب قوم لوط. بعد این برمید آخه چرا بیان خود فرمان خداست؟ بعد از چادر میاد بیرون شروع میکنه رو به خدا بچه بدو کردن که داری چرا این کار میکنه؟ اگر کنه اصلا یه جازل نه فی قوم لوط خدا میگه شروع میکنه با ما یکی بدو کردن. مضمون این یکی بدو در قرآن است، در تورات آمده است. هم رو گفتگوی طولانی میکنن، ادعای میگه خدا چرا اینا رو عذاب میکنی؟ عذابشون نکنه به صفت میکنه. خدا میگه نه نمیشه یکی بدو، آخر خیلی طول میکشه. و خداوند آخرتر بهش میگه که از این حرف بگذر، از این درخواست بگذر، حال من چیز میگم تو نمیدونی. و بعد ببینید خطا به ابراهیم اینجوری میگه، در باره ابراهیم در قرآن است، میگه این ابراهیم خیلی مرد بزرگوار و نازک دلی، خیلی آدم خوبی، حرف گوش کنم پس فرمانبردارم است. بهش گفتیم بس کن دیگه، بس کرد. اما شما نکته رو ببینید، ویجادلنا فی قوم لوط، این آدمیه که با خداوند حرف میزنه، گفتگو میکنه، نه فقط گفتگو، یکی به دو میکنه، جدل میکنه، میگه این کارو نکن. خدا میگه نه حکمتی، باز دیده بار نمیره، نه میگه دلیل دیگه میره. آخرسر هم خدا نمیدونه قانعش کنه، خدا میگه بالاخره کوتاه بیا، این آخر بهتران میکنه کوتاه میره. یا ببینید تجربه دیگر، حتی نه فقط تجربه مستقیم خداوند، بلکه تجربه قیامت، یه نیمه قیامت هم خداوند به ابراهیم نشان داد. شما میدونید داستان مشهور است، وقتی که مال وقتی است که ابراهیم پیامبر است و البته یکی از مهمترین دعوتاش هم دعوت مردم به قیامت است. در اونجا در قرآن هست که خدا ابراهیم به خداوند چی میگوید؟ میگوید که خداوند ارنی کیفت و حیال موتا، خدا به من نشون بده بالاخره این قیامت که میگیم که این مرده هم زنده میشن خود چجوری زنده میشن. خدا من از اون میپرسه که اولا تو من ایمان نداری؟ میگه که نه. میگه قال بلا ولیکن یطمئن قلبی، چرا ایمان که دارم میخوام دلم آروم بشه. ما خب خدا میگه خیلی خوب این چهار تا پرنده رو بگیر و سر ببره کوششون رو قطعی کن و سر چهار تا کوش بذارم و بقیه کار. این آدم یه تجربه معاد میبینه، فرضون پیغمبر بوده است. این واقعه بعد از مبعوث شدن او به رسالت هست، بعد از اینکه مردم رو دعوت میکنه پیغمبر بوده، که خداوند تجربه قیامت رو نشون داده و دیده است، در رأی العین دیده است. در واقع عرض من این است، به نظر میرسد در آنچه که مدل ابراهیمی ایمان خوانده میشود، تجربه های ایمانی، این تحولات عمیقی که در زندگی فرد رخ میدهد مسبوق به چنان تجربه هاییست. تجربه حضور خداوند، خداوند مثل یک آفتاب فاش بر آسمان معنا میتابد و این با دو چشم بینا میبیند، با تمام گوشت و پوست خود، با وجود خود تجربه میکند و این حضور چندان برای او طبیعی و معنوس است که دست آمد فرشتگان برای اون مایه آرامش خاطر است، نه مایه ریشخند و خود و حرام. این یکی از مهمترین ارکان مدل ابراهیمی ایمان است. یعنی این تجربه ها مبتنی بر یقین است که خداوند به ما میگه ریشش کجاست، اینیست که ما بهش ملکوت سماوات و الارض رو نشان دادیم. البته اینجا یه مشکلی به وجود میاد، مشکل این است که اگر ایمان اینیست که بیان کردیم و اگر راه رسیدن به ایمان تجربه های حضور است که امثال ابراهیم دارن، پس ما باید در سطح تنگ جمع بکنیم، که افتراه بکشیم پایین بریم، ما که امثال تجربه های نبریم. احتمالا حافظ به همین نقطه تعنی میزند، میگوید که فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحات میکرد. خب بله این مسیح خیلی کار عجیب غریبی میکرد، ولی خب خدا عجیب کنک به ما بکنه بله این کار رو میکنیم. کار عجیبی نیستش که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید دیگران هم بکنند من چه مسیح ها میکرد. بله اگر اون تجربه هایی که برای ابراهیم حاصل شد برای ما حاصل میشود ما بچه هم نمیبردیم به قربانگاه قربان میکنیم. یعنی گویی که این نتیجه اون ریشه هاست، اگه اون ریشه ها نباشه خب نباید این نتیجه به هم توقع داشت. آیا این نکته درست است؟ این نکته است که ما انشاءالله اگر وقت و فرصت توفیقی بود در وقت دیگری بهش بپردازیم. یعنی سوال این است، اولا ما که از تجربه های حضور بی‌بهره ایم آیا به این معناست که از ایمان هم بی‌بهره خواهیم بود؟ چرا ما از تجربه های حضور بی‌بهره ایم؟ نکته اول. ولذا چرا این چنان تجربه های ایمانی برای ما دست نمیدهد؟ نکته دوم، حالا که ریشه هاش رو میدونیم چگونه میتوانیم وضعیت زندگی خود رو به نحوی تغییر بدهیم که تجربه حضور و بالاتر از اون تجربه چنان ایمان های عاشقانه و پاکدازانه برای ما و در زندگی ما تحقق بپذیرد؟ این نکته است که امیدوارم در نوبت های بعدی توفیق دستش رو پیدا کنیم. بسیار متشکرم. من پاره از سوالات رو انسان نفر کردن من بعضیش رو اشاره میکنم و دوستان سوال کردن از رابطه بین دعا و ایمان و چه رابطه بین اینا وجود داره. من بکنم خیلی پاره از دوستان اینجا این توفیق رو داشتم که درباره مفهوم دعا نظرشون نکاتی رو عرض بکنم. رضا من پاره از این بحثا رو در واقع همیتین از آنها اینجا نبود، بعضی از دوستان در اینجا در اون جلسه تشریف داشتن. حالا یاد ببینید یه نخستی شما مفهوم دعا رو به منزله یه آداب سلوکی در نظر میگیرید، یعنی درباره نقش سلوکی دعا سخن می و سوال این است که اگر ایمان رو به منزله یه مقصد در نظر بگیریم، دعا به منزله یه روشی برای رسیدن به مقصد میتوانه به ما کمک بکنه یا نکنه؟ جواب این است که قطعا میتوانه. و حالا توضیحات ارز کنم که نکته دیگه این است که باید وقتی شما به دعا به منزله روش سلوک یا راهی که ما رو به مقصد برساند نظر نمی کنید، توجه نمی کنید، بلکه دعا خودش مقصد است. شما ببینید در قرآن آمده است که ما آدمیان و جنیان و اینا رو همه رو در چه آفریدیم؟ برای عبادت آفرید، درسته؟ اصلا قرض از آفرینش عبادت بوده است. در پاره از احادیث هم آمده است که مقصد عبادت چیه؟ حقیقت عبادت چیه؟ دعاست. اگه شما این دوتا گزاره رو در کنار هم بذارید نتیجهش چیه؟ که یکی این جهان برای دعا آفریده شده است. ما خداوند میگه ما این آدم ها و جنیان رو آفریدیم برای دعا کردن. به نظر داره قریب میاد آخه یعنی چیه؟ یعنی خداوند ما رو آفریده دعا بکنیم. خب این برمیگرده به درکی که ما از مفهوم دعا در واقع میتوانیم و میباید داشته باشیم. در اینجا من البته وقتی که از دعا سخن میگم منظور من دعای تکوینی اینا نیست که به یه معنا خب همه چیز در این عالم خداوند رو تسبیح میگوید و برای کسان گفتن این به این معناست که همه چیز تابع امر خداوند است و اینم معنای دعا تلقی کردن. در پاره از آیات قرآن هم عبارتی است که در حال نزدیک به مفهوم دعای تکوینی. من در اینجا خدمت دوستان رو عرض کردم که حقیقت دعا، اولا ما دعا انواع مختلفی داریم. یه دعا دعای حاجات هست، یعنی دعاییست که ما خداوند رو میخوانیم برای اینکه نیازی از ما نیازهای ما رو برآورده کند. یک دعا در واقع عبارت است از دعای رضا. در واقع در دعای رضا ما دعا نمی کنیم، یعنی در واقع میگوییم که هرچه که خداوند بخواهد همان میشود، یعنی رضای ما به رضای اوست، به اراده اوست. به درویشی رو وقتی کسی میبینه، عارفی میبینه و میگه که خب حال شما چطوره، از اون درویش میپرسه احوال شما چطوره، ازش میگه خیلی خوبم. حال کسی که همه دنیا به فرمانش می‌گذرد، همه کوه دشت، همه اینا به فرمان او در گردش و حرکتن، غیر از خود چی میتونه باشه؟ اون فرد میپرسه خب اون آدم راست خوب هستی؟ من میفهمم داری راست میگی، ولی توضیح بده یعنی چی که میگه همه عالم به فرمان منه؟ میگه خب ببین مثلا قبول نداره که همه این عالم به اراده خداوند داره میچرخه. میگه چرا؟ میگه بنده ارادم رو در اراده خداوند مستحیل کردم، دانش از خدا اراده کنه انقدر نکردم، اونجا رو در نرزایی نیست. دعای رضا دعای بی دعایی است. قوم دیگر میشناس هم زولیا که تعبیری داره مولانا، یه قوم دیگر از اولیا میشناس هم که دعا کردن رو بد میدانن، شرم دارن از دعا کردن. از رضا که هست رای نان کرام شرم دارن، نمیدن دعا کردن فلان. برحال میگن به علت این که در مقام رضا هستن دعا نمی کنن، دعاشون همون بیدعاییست. اما بالاترین مرتبه دعا در جای دیگری است. بالاترین مرتبه دعا رو بگمان همه وقت اینجا خدمت دوستان نکته رو عرض کردم، شاید یکی از لطیفترین فقرات قرآن برمیگرده به اون نکته که میخوام عرض بکنم. خیلی خیلی نکته لطیفی است و من هر بار که این داستان رو نقل میکنم برای دلانگیزه و واقعاً لذت میبرم از این لطافتی که در این آیات هست و نکته‌ای که عارفان ما کردن. شما این داستان مشهور رو شنیدید که موسی وقتی که از نزد شعیب برمیگشت با همسرش و با فرزندانش برمیگشت به سمت مصر، در میانی راه اونا در تاریکی شب راه گم میکنه در بیابان ها و بعد همونجور که سرگردان و حیران بودن در دور دست یه نور میبینن. موسی به اهل و عیالش به زنش و بچهاش میگه شما اینجا بمونید تا من برم و ببینم چه خبره، حالا اگه نوریش در پتو راه رو پیدا کنن یا اگر آتشش یه قبسی یه پاره از این آتش رو برای شما بیارن و غیر. موسی را میفته و میره به سمت اونجا. وقتی که به این آتش نزدیک میشه احساس میکنه که فضای قریبی است، فضای نامتعارفی است. به تعبیر تورات میگوید که یه بوته بود که شعبه میکشید اما نمیسوخت، اون منچه نوری هم چیز بود، یه پدیده قریبی. وقتی که نزدیک میشود البته کاملا فضای قدسی و نامتعارف است و به او خطابی از جانب درخت میرسد که پایفزار خودت از پای بیرون کن. و شما داستان رو میدانید، وقتی که موسی کفشش رو در میاره بیان برای اینکه تو در وادی مقدس طلا هستی و موسی میاد به سمت درخت، خود وقت اون درخت شروع میکنه با او سخن گفتن که من خدای تو هستم و اون تو داری تجربه بحث برای تو حاصل میشود و در اونجا سخنانی که خداوند برای موسی میگوید در دو لایه داره رخ میدهد و این که خیلی لطیف و جالب است. لایه اول در اینجا سوی سخن با موسی است که نبی است، که پیامبر است، که بناست رسالتی را انجام بدهد. اون رسالت چیه؟ خداوند به اون میگوید که توی مأموریتی داری، باید به قوم خودت و به جهانیان این دوتا پیام رو بدی که خدایی در این عالم است و قیامتی قائم خواهد شد. این مهمترین پیامی که در تمام سنت ادیان توحیدی رکن رکین محسوب می شده است. خب خداوند تمام این توضیحات رو میده و گفتشون رو دارم میکنه و همه حرف اصلی تمام می شود. خب به مغز این که حرف اصلی تمام می شود، خب خدا باید بگه خب خدا باید شما بود دنبال کاری که گفتن داره انجام بدهید، ولی این اتفاق نمی افته. ولی اتفاق فوق العاده عجیب می افته. یعنی در میانه این گفتگوی عظیم و ازلی ابدی تاریخی که داره در رخ میده، دوباره خداوند متوقف میشه و میگه که ای موسی این چیست به دست راستت؟ شما توجه کنید که چقدر سؤال غریبی داره اینجا رخ میده. اولا خداوند عالم غیب است، خداوند میدونه چی دست موسی، بنابراین چرا این سؤال رو میکنه؟ نکته لطیفتر به تعبیری که عارفان ما میگوین پاسخ است که موسی میده. توجه دارید موسی چه جوابی میده؟ سوال دارن بی ربطه، یعنی با اون کانتکست یه مرتبه خدا وسط دعوت گفتگو علی بجه که خدا پس برو مرتبه گفت این چیه تو دسته راست. جواب موسی خیلی شنیدنی. جواب موسی میگه این اصحای من است و به آن تکی میکنم و با آن برای دوستندانم بار می افشانم و مرا با آن کارهای دیگر است. توجه کنید پاسخ موسی کاملا بی ربطه. جواب اون سوال یک کلمه بیشتر نیست. این چیست تو دست راسته جواب چیه؟ عصا. تموم شد. بقیه جوابی که داره میده بی ربطه که این عصا رو به خودت نکنید داشت چی کار میکنی توضیح داد. سوال میده چی شد؟ در اینجا کاری از عرفان من این نکتیابه بسیار لطیف و دلنگیزه کرده. گفتم در واقع یه مرتبه اینجا موج عوض میشود. ساحت گفتگو تغییر میکند. از گفتگوی نام خداوند و رسول او تبدیل می شود به گفتگوی عاشق و معشوق. چرا؟ چون فکر کنید عاشق و معشوق رو دارن تلفنی صحبت می کنن. حالا همه خبرها رو گفتن حرفا رو بزن خود داد بازی کنن قطع بکنن دیگه دلشون نمی گرد. اینی که به اینکه می گرد دیگه چه خبر؟ این دیگه چه خبر دیگه اصلا مهم نیست تو چی می گرد؟ نفس گفتگو مهم است. موسی این نکته رو فهمید. خداوند گفت این چیه به دست راستی به این دیگه چه خبر؟ به همین دلیل که بیخود چشش میده این اصلا داشت این کار رو میکنه. یعنی در واقع گفتش که من متوجه شدم که تو میخوای حلاوت اون گفتگو تداوم پیدا کنی. منم شیرینیش رو دارم میمزم نگاهی چشش میده یه چشش میده از آسمون رسمی میبازه. نه برای اینکه سخن مبادله شود، برای اینکه در اینجا نفس گفتگو و حضور است که لطیف است و موضوعیت است. در اونجا میخوام اینطوری اصلا درس گفتن در میگه اصلا مهم نیست چی میگه، هر چی میخواد بگو. همین که صدای تو از اون طرف سیم بیاد من بفهمم پاسی کفایت میکنه. در واقع اینجاست که عارفان ما گفتن که ما به لطیفترین زاویه مناسبات میان انسان و خداوند وارد میشویم، مناسباتی که در اونجا نفس حضور مهم است. در اینجا گفتگوی عاشقانه رخ میدهد، گفتگو هم هست. وقتی که وحی خدا میگه پیغمبر میشنود، اما در اینجا خدا نمیگه او بشنوه، خدا سؤالی میکنه و از اون میخواد که جواب بده. یعنی مونولوگ تبدیل به دیالوگ میشود، گفتگو میشود. به همین دلیل است که اینجا برنگیز است. در واقع عالی ترین مرتبه دعا عبارت است از همین تجربه های وحیانی، یعنی تجربه‌ای که دارن آدمیان و خداوند به گفت و شنود برمیخیزند، میگویند و میشنوند، گل میگویند و گل میشنوند. و در اینجا اصلا مضمون سخن مهمی است. نفس حضور است که اهمیت پیدا میکنه. خب اگر شما در واقع مفهوم دعا را از این سنخ بگیرید، حقیقت دعا را از سنخ این گفت و شنود عاشقانه در دل تاریکی شب در عمق ضمیر وجود خودتون در خدای محبوب خود بگیرید، درسته تمام حقیقت دین عبارت است از اینکه ما به ساحت چنین رابطه عاشقانه و دلانگیزی برسیم. به این معنا دعا و ایمان یکیست. دعا و ایمان یکیست. حقیقت دعا عبارت می شود گفت و شنود صمیمانه عاشقانه که میان آدمی و خداوند در می گیرد. این همون تعبیری که ما از ایمان کردیم و به تعبیری که عرض کردم ایمان چیزی نیست غیر از این مقابله. بنابراین اگر منظور شما از دعا در واقع این سطح از مناسبات میان انسان و خداوند باشه، جواب از من است که دعا و ایمان یک چیز است، فرقی با هم نمی کنه. خب من خیلی متاسفم که به بقیه سوالات جارن نمیتونم جواب بدم، برای اینکه مطابق قرار مثلیم که الان وقت ما منقضی است. دکتر اصاب درد بسیار پرسیدن که آیا زیبابینی و قدرت عفو کردن همیشه با هم در شخص موجود هستن؟ این نکته بسیار اولا از بکنم که در واقع در اینجا یه نوعی دوست از من که این سوال رو فرمیدن در ذهن خود به نظر من میاد که این معادله خوبی رو دارن برقرار میکنن که یک رابطه میان زیباشناسی و اخلاق وجود داره. این درست هست. زیبابینی و زیباشناسی یک طرف، قدرت عفو کردن که مفهوم اخلاقی است در طرف دیگه. این مناسبتی میان زیباشناسی و اخلاق وجود داره که البته موضوع بسیار وسیع و گسترده است. من حالا با اون جنبش فعلا کاری ندارم. من این نکته رو مایلم اونجا عرض بکنم که به نظر من نکته قابل عرض و بیان است. اگر شما بپذیرید که زیبابینی مقدمه عاشقی است که مطابق تعالیم عارفان ما هست، عرض زیبابین که واجد تجربه های عاشقانه می شود در این موقعیتی واقع می شود که پارادوکسیکال است، ظاهراً متناقض نماست. از یه طرف عاشق یه دلی پیدا می کند به وسعت دریا، از یه طرف عاشق اهل غیرت است، اهل غیرت است. عشق شرکت سوز است به تعبیر مولانا، شریک رقیب نمی پسندد، بر نمی تابد. لذا اگر شما تجربه های عاشقانه رو از اون حیث که غیرت سوزن غیرها رو برنمی تابد،